من سلام عرض میکنم خدمت جناب آقای رضاخواه، آقای مجتبی رضاخواه، استادیار دانشگاه تربیت مدرس، نماینده محترم مردم تهران، شمیرانات، ری اسلام شهر و پردیس و عضو محترم کمیسیون برنامه بودجه و رئیس فراکسیون اقتصاد دیجیتال و حکمرانی داده. آقای رضاخواه سلام عرض میکنم.
بنده هم سلام عرض میکنم.
من هم عرض سلام دارم خدمت در واقع مهمانان و مجریان برنامه و شنوندگان برنامه. من هم این روز رو، روز جمهوری اسلامی رو، تبریک عرض میکنم. پیشا پیش ماه مبارک رمضان رو هم تبریک عرض میکنم.
سلامت باشین. آقای رضاخواه شما جوانترین عضو مجلس شورای اسلامی هستین؟
من 40 سالمه، نماینده 32 ساله هم داریم، بنابراین نه من جوانترین نیستم.
سلامت باشین.
سکوی دوم هستین شما. سکوی اول 32 سالشونه.
خیلی خوشحالیم که مهمان تلفنی ما شما هستیم. و خب با توجه به این که آقای رضاخواه روز 12 فروردین نماد جمهوریت نظام و مردم سالاری دینی، چهره و مدل نقش‌آفرینی جوانان دیروز و جوانان امروز رو اگر بخوایم بسنجیم، شما چطور تحلیل میکنید؟
خب طبیعتاً انقلاب توسط جوانان دهه 50 و سال 57 و اینها در واقع اتفاق افتاده. عملاً اگرچه رهبری این انقلاب به دست امام بوده، اما خب در واقع در صحنه اجرا آنچه که از سال 42 تا سال 57 اتفاق افتاد و نهایتاً به پیروزی انقلاب منجر شد، طبیعتاً توسط جوانان بود. بعد از انقلاب هم عرضم به خدمت شما که با شروع جنگ عملاً مدیریت جنگ و مدیریت کشور حتی در دولت با جوانان اون موقع بود و طبیعتاً آنچه که بخواد به عنوان تحول اتفاق بیفته در دوره کنونی هم توسط جوانان خواهد بود. امیدوارم که جوانان این دوره هم بتونن نقش خودشون رو در این زمینه در واقع ایفا بکنن
انشاءالله. مقام اعظم رهبری در بیانیه گام دوم یک بندی رو اختصاصاً با همین عنوان در واقع فرمودن که محور تحقق نظام پیشرفته اسلامی جوانان هستند، و جایی فرمودن که راه طی شده فقط قطعه ای از مسیر افتخارآمیز به سوی آرمانهای بلند نظام جمهوری اسلامیه و دنباله این مسیر که به گمان زیاد به دشواری گذشته نیست، باید با همت و هوشیاری و سرعت عمل و ابتکار شما جوانان طی بشه. من سوالی که از شما دارم که شاید برای خودم جالب بود، این که خب ایشون دشواری گذشته رو گفتن که ما مثل گذشته دشوار نیست. این دشواری که در گذشته بوده و جوانان این دوره باش مواجه نیستن چیه فکر میکنید شما؟ و اینکه کار سختی که جوان امروز داره میتونه چی باشه؟
ببینید، من برای اینکه به این سوال شما پاسخ بدم، شاید بد نباشه که یه مقدار از آنچه که در واقع بیرون کشور نسبت به ایران مینگرند رو توصیف بکنم. خب ما در همین مجلس شورای اسلامی بالاخره یه سری اجلاس های بین المللی داریم. همین هفته گذشته، یا به عبارت بهتر از 2 هفته گذشته، اجلاس IPU که در واقع مربوط به اتحادیه بین المجالس هست در کشور اندونزی برگزار می شود. بنده هم به عنوان رئیس هیئتی که از مجلس رفته بود شرکت می کردم. 120 کشور در این اجلاس شرکت کرده بودند. خب طبیعتاً شما وقتی برخورد کشورهای دیگر رو میبینید، متوجه میشید که نسبت به ایران واقعاً یک دید خاصی وجود داره. یعنی همچنان که در کشور ما مشکلات متعددی وجود داره و از جمله مهمترین مشکلات مشکلات اقتصادی است و ما دست و پنجه باهاش نرم میکنیم، اما در عین حال پیشرفت‌هایی کردیم که شاید خودمون الان خیلی از اونها رو به چشم نمیبینیم، شاید به چشم خودمون خیلی در واقع خود ماها که داخل کشور زندگی میکنیم دیده نمیشه، اما کشورهای دیگه به اینها به عنوان دستاوردهای مهم نگاه میکنن. ببینید، خب بالاخره یکی از موضوعات مهمی که در این اجلاسی مطرح بود بحث بحران اوکراین بود، یا موضوع اصلی خود دستور جلسه این اجلاس بحث آب و هوا بود. یعنی میخوام بگم که بالاخره موضوعات کلی که شاید همه کشورها راجع به این مسائل اظهار نظر میکنن، اما خب واقعیت اینه که جایگاه ایران جایگاه ویژه‌ای بود.
من دستاوردهایی که شما میفرمایید میتونید نام ببرین که من میدونم میخوایم به این نتیجه هم شاید برسیم در انتها، که شاید وظیفه جوان امروز اینه که تبیین بکنه شرایط واقعی کشور رو و این حجم وسیع رسانه‌ها و پیام‌های رسانه‌های غربی علیه دستاوردها و رهیافت‌های در واقع نظام جمهوری اسلامی طی این 43 سال رو. من اینطور برداشت می‌کنم که شاید شما دارید این رو هم در خلال بیانتون می‌فهمید، درسته؟
بله همینطوره. ببینید ارزمنده اینجاست که خب بالاخره یک نظامی در سال 57 ایجاد شد، سال 58 در واقع 12 فروردین شد نظام جمهوری اسلامی و یک اشکالاتی در زندگی ما بعد از اون اتفاق افتاد. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه مورد هجمه و تحریم کشورهای مختلف قرار گرفتیم، مورد هجوم صدام حسین قرار گرفتیم. خب بالاخره موانع متعددی برای رشد کشور ایجاد شد، اما در عین حال با این همه هجمه آیا ما در نقطه مناسبی قرار گرفتیم یا خیر؟ سوال اصلی اینه. ما میدونیم، همه میدونیم که بالاخره در کشور مشکلات متعددی وجود داره، از جمله مشکلات اقتصادی که عرض کردم. اما
دوستان رضا خان، نظرات منو تو فضای مجازی رو میخوندم، یه نفر نوشته بودش که آقای جمهوری اسلامی ما تو رو خیلی دوست داریم، هرچند منتقد هم هستیم.
بله همینطوره. بالاخره ببینید اتفاقا انتقاد لازمه پیشرفته. همین هم که رهبری میفرمایند که جوانان در واقع این مسیر رو ادامه بدن، بالاخره ما جوان ها قبل از اینکه بیایم مسئولیت بگیریم نسبت به عملکرد مسئولین سابق یه سری انتقادات داشتیم. طبیعتاً خود همین انتقادات رو اگر بتونیم اصلاح بکنیم
و همین انتظارات رو از شما اتفاقا بیشتر کرد و همه منتظرن که اتفاق بزرگی ببینن.
همینطوره. اما من اجازه بدید اون مطلب رو قبل کامل بکنم. ببینید این که عرض کردم که برخی اوقات ما در داخل کشور یه سری پتانسیل ها داریم، اما این پتانسیل ها خیلی به چشم خودمون نمیاد ولی به چشم برخی کشورهای دیگه میاد. من این رو خب با عینه در اصطلاح دیدارهای دو جانبه‌ای که در همین اجلاس داشتیم هم می‌دیدم، در خود اجلاس هم می‌دیدم. این که خب در خود اجلاس بالاخره بنده وقتی به عنوان رئیس هیئت می‌رفتم صحبت می‌کردم، واقعیت اینه که یه تعدادی از کشورها که بیشتر با ما همسو بودن خب ما رو تشویق می‌کردن. این اتفاق برای خیلی کشورهای دیگه نمی‌افتاد، خیلی کشورهای دیگه به عنوان کشور خونسا بهشون نگاه میشه. اما الان واقعیت اینه که خب بالاخره یه جبهه غرب وجود داره، یک جبهه مقابل غرب وجود داره و حتما در اون جبهه مقابل غرب ایران به عنوان کشور شاخص دیده میشه. اما این از بعد سیاسی شه، از بعد دستاورد اقتصادی و دانش بنیان چی؟ من تو همین دیدارهایی که داشتم و حالا تو کشورهای مختلف که جلسه داشتیم، یکی از کشورهای اروپایی که الان نمیخوام اسم ببرم خیلی روی فعالیت‌های دانش بنیان ما در واقع دست گذاشت و برای من خیلی عجیب بود که چندین در واقع پیشرفت ما رو به دیتیل و به جزئیات میدونست
و اینقدر خوب به من رصد میکنن.
بله. بعد من پرسیدم که خب واقعیت واقعا شما مثلا به دنبال این هستید که مثلا فرض کنید که توی ایشون اینجوری میگفت که می‌خوایم تو پروژه‌های مثلا کشور همسایه که در واقع این کشور اروپایی یا در واقع شرکت های زید این کشور در واقع رفتن پروژه های مختلفی رو تو کشور همسایه ما گرفتن، میگفتن که ما میخواییم از تناب در واقع توان شرکت های ایرانی هم استفاده میکنیم. بعد من برای اینکه مطمئن بشم که حالا مثلا فرض کنید که تعارف خشک و خالیه که دارن میکنن، که حالا مثلا فرض کنید یه هندونه زیر بغل ما بزنن توی این دیدار دو جانبه، یا اینکه واقعیت داره این چیزی که اصالت داره آیا ادعایی که داره میکنه، بهش گفتم که به چه دلیل شما در واقع میخوای از توان شرکت های ایرانی استفاده بکنی؟ ایشون میگفتش که دلیلش اینه که خدماتی که شما میتونید بدید خدمات با کیفیتیه، اما قیمتش نسبت به آنچه که ما در کشورمون میدیم پایین تره. مثلا ایشون طور مشخص میگفت حتی در کشورهای اروپای شرقی هم که ما مجبوریم خدمات ارزونتر ارائه بدیم، در اروپای غربی در واقع خدمات خیلی گرونتر در میاد، اما اگر ما از توان شما، توان شرکت شما استفاده بکنیم، در واقع میتونیم با قیمت مناسب حتی به کشورهای اروپای شرقی هم خدمات مهندسی بدیم. ببینید این مفهومش چیه؟ این مفهومش اینه که علارغم همه اشکالاتی که ما امروزه در زندگی خودمون میبینیم، یه نقاط مثبتی هم داریم که شاید خیلی خودمون بهش نگاه نکردیم. خب یه من نمیخوام بگم این نقاط مثبت حتما از مشکلات ما خیلی بیشتره، گرچه خب بالاخره ما پیشرفتایی داشتیم، خیلی هم خوب روش کردیم در بعضی زمینه ها، بعضی زمینه ها هم طبیعتا دچار اشکالاتی بودیم و انتقاداتی وارد بوده به عمل کرده در واقع حالا دولت ها. عرض کنم که سوال اصلی اینه که آیا ما خوب رفتیم یا خیر. یه بحث اینه یه بحث اینه که خب ما حداقل در واقع این نقاط مثبت و نقاط منفی خودمون رو همزمان و توامان در نظر بگیریم و بتونیم نقاط منفیمون رو اصلاح بکنیم، نقاط مثبتمون رو بتونیم در واقع تا میتونیم بیشتر بکنیم. طبیعتا در دوران جدید هم این موضوع به عهده جوانان خواهد بود و طبیعتا فعالیت های دانش بنیان، یعنی بالاخره تولید دانش بنیان، آنچه که خود رهبری هم امسال در شعار سال در واقع اشاره کردن بهش، طبیعتا مسیر رو مشخص میکنه. یعنی بالاخره دنیا داره به سمتی میره که شما باید فعالیتاتون با بهره‌وری بهتری انجام بگیره و این در کلان فعالیت‌های اقتصادی ما باید لحاظ بشه. ما خیلی ما داریم نقاطی که دچار اشکال هستیم و حتما میتونیم بهبودشون بدیم و این مفهومش اینه که باید فعالیت‌های دانش بنیان در واقع توسعه پیدا بکنن. و اتفاقا این رو عرض بکنم خدمت شما که این دیدارهای دو جانبه هم که من حالا اشاره کردم، تو همین دیدارهای دو جانبه در همین اجلاس ها ما متوجه میشیم که خود کشورهای غربی هم اذعان میکنن که در دورانی که ایران تحت تحریم بوده دچار پیشرفت‌های شگرفی شده. در برخی زمینه ها واقعا ما پیشرفت‌های زیادی داشتیم. حالا من از در واقع اطلاعاتی که حتی در بحران اوکراین هم دارن اتفاق میفته، اگه بخوام خیلی سربسته اشاره بکنم، اتفاقی که الان در بحران اوکراین داره میافته، همه دارن اذعان میکنن که واقعا ایران با این همه فشاری که روش بوده خوب پیشرفت کرده. یعنی ما واقعیت اینه که الان از جنبه بین‌المللی دچار تحریم ها و محدودیت های متعددی هستیم. با این که تونستیم در واقع با این همه محدودیت بتونیم بالاخره اقتصاد کشور رو بچرخونیم، خود همین کار ساده ای نبوده، اگرچه اشکالات متعددی هم هستش که باید رفع کنیم.
هرچند آقای رضا، خب بخوایم بریم سراغ بحث اوکراین، خیلی مفصله، یعنی به نظر من خیلی
نه وارد بحث اوکراین نمیخوام بشم. ببینید میخوام چی بگم. من خیلی صریح بگم، حالا که اینو گفتید، ببینید خیلی صریح عرض بکنم، روسیه همین الان خب به عنوان یک ابرقدرت شناخته میشه، اما وقتی که تحت تحریم قرار گرفته تازه داره متوجه میشه که بر سر ایران چه اومده. یعنی کم کم خود یه ابرقدرتی مثل روسیه میخواد بیاد از تجربه که ایران در دوران تحریم داشته استفاده بکنه. ببینید این مفهومش اینه که ایران یک تجربه خوب داشته.
بله مطمئنم.
که در واقع میخوان کشورهای بزرگ بیان از این استفاده بکنن.
بله حالا آقای رضاخواه، بخوایم به عنوان جنبندی، چون شما هم اشاره کردیم به بحث شعار سال و اینکه خب شما رئیس فراکسیون اقتصاد دیجیتال و حکمرانی داده هم هستین، اگه به عنوان آخرین بخش در واقع فرمایش شما، چقدر تونستیم توی این زمینه موفق باشیم و اون چه که مقام اعظم رهبری تحت عنوان امید و خوشبختی به عنوان یکی از رسالت‌های جوان امروز برای پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی نام می‌برن، چقدر تونستیم تو این مسیر قدم بزنیم؟ چون که بحث اقتصاد چیزی نیستش که بشه شعارش رو گفت، باید مردم لمسش بکنن، مخصوصا جوان‌ها.
ببینید اقتصاد دیجیتال یک مفهوم بسیار مهم هست. من اگه بخوام اهمیتش رو توضیح بدم که چرا اصلا این موضوع بسیار اهمیت داره در دنیای امروز، ببینید
فقط زمان رو در نظر داشته باشین، جسارتم خیلی زمانمون کوتاه.
خیلی سریع عرض می‌کنم. ببینید سازمان ملل یک آماری رو در سال 2019 منتشر کرد. 15 سال قبل از 2019 متوسط رشد اقتصاد دنیا 2.5% بوده، اما متوسط رشد اقتصاد دیجیتال 10% بوده. این مفهومش اینه که در واقع ابزارهای فناوری اطلاعات برای بهبود عملکرد اقتصادی کشور رو دارن به کار گرفته میشن و خب این امکان در ایران هم وجود دارد. ما در مجلس شورای اسلامی به دنبالی هستیم که تسهیل بکنیم استفاده از این ابزار رو. چه اتفاقی میفته اگه این اتفاق، یعنی اگر اقتصاد دیجیتال رشد پیدا بکنه؟ من با یک مثال صرفا، چون مسئله بسیار بزرگی هم، با یک مثال فکر میکنم که مفهوم خیلی راحت میتونم برسونم. ببینید مثلا محصولات کشاورزی در کشور ما ارزشش، حالا ارزشی که مثلا فرض کنیم که بر اساس آمار رسمی و نرخ قیمت جهانی اگه بخوایم محاسبه بکنیم، در مثلا فرض کنیم آمار سال 2019 حدود ارزشش بوده 45 میلیارد دلار. خب اما اینو کی داره بازار به این بزرگی رو که بازار بسیار در واقع وسیعی هم هست در کل کشور اینو داره مدیریت میکنه؟ یعنی چی مدیریت بکنه؟ یعنی که مثلا فرض کنید یک کشاورز آیا میداند که مثلا فرض کنید که اگر الان مثلا فرض کنید چه میدونم خیار بکاره یا سود بیشتری میبره یا سیب زمینی بکاره؟ این رو ما آمار منظمی نداریم که از یک مرکز واحدی این رو در واقع چیکار بکنیم، مدیریت بکنیم. اقتصاد دیجیتال چیکار میکنه؟ میاد دیتا رو از تمام در واقع تولید کننده ها، حالا تو اقتصاد دیجیتال توی مبحث کشاورزی لازم میکنن در تولید و توزیع محصولات کشاورزی،
یعنی راهبردهای دیجیتال... عملیاتی ما بر اساس داده هایی که توسط فراکسیون اقتصاد دیجیتال داره در واقع،
حالا فراکسیون اقتصاد دیجیتال تلاش میکنه که این اجرایی بشود، این روی کرد. اگر ما داده ها رو جمع آوری بکنیم
الان کجا هستیم، کدام مرحله هستیم، فکر میکنید که تا که این اتفاق خوب و خوشون بیفته این به بار بنشینه؟
برای اینکه این موضوع به در واقع بار بنشینه، حتی علاوه ببینید ما یه سری حمایت‌های معنوی داریم، یه سری حمایت‌های مالی داریم. مجلس شورای اسلامی در هر دو زمینه تلاش کرده که ورود بکنه. یعنی فراکسیون اقتصاد دیجیتال، من نمی‌تونم بگم همه نماینده‌ها در همین مسیر بودن چون برخی متفاوتن، اما در هر صورت هم بودجه برای این موضوع گذاشته شده و هم تسهیلات حمایتی در نظر گرفته شده، یعنی تسهیلات حمایتی حتی معنوی. برای چی؟ برای اینکه این امور زودتر به منصه اجرا برسن. موضوع بسیار بسیار مفصله، اما من تلاش کردم
انشالله توی فرصت مناسبتری شد انشالله با شما بعدن ارتباط گرفتیم در برنامه دیگه در مورد این قضیه صحبت کردیم
انشالله، ولی خلاصش
اگه بخوام جمع بندی بکنی بفرمایید.
بله ببینید، در واقع با توجه به این شعار امسال هم شعار تولید دانش بنیان هست، ما باید از ابزارهای روز به صورت علمی استفاده بکنیم تا بتونیم اقتصاد کشور رو بهبود بدیم. حتما جوانان با این مقوله ها بسیار بیشتر از نسل های قبلی آشنا هستند. بنابراین اینکه در گام دوم هم رهبری به جوانان اشاره میکنن، حتما پتانسیل جوانان هم از لحاظ تحصیلی و هم علمی بالاتره و هم از لحاظ اراده، چون اراده ما برای اینکه این موضوعات به نتیجه برسه خیلی بیشتر از نسل قبلی، چون خب بالاخره بیشتر این موضوع رو میشناسیم، دنیا هم داره تو همین مسیر حرکت میکنه. امیدوارم ما هم در مجلس و در کلامی که الان حاکمیت بتونیم که در واقع تو همین مسیر به صورت علمی حرکت کنیم.
انشالله ما برای شما آرزو موفقیت میکنیم و از شما خداحافظی میکنیم. خیلی ممنون که مهمان تلفنی ما بودید. زنده باشید. این گفتگوی من بود با آقای مجتبی رضاخان، نماینده محترم مجلس شورای اسلامی.